یک حضرت رو به شهادت رسوندن و فرق مبارکشون ضربه زدن. اون لحظه پایان کار حیات ظاهری امیرالمومنین بود، ولی به خاطر اینکه به اون هدفی که داشتن برسن باید شخصیت امیر علیه السلام رو تحریف میکردن. تحریف با تخریب خیلی فرق نمیکنه، یه فرقایی داره. البته تو تخریب مسئله روتره. مثلا سب و لعن علی ابن ابی طالب جزء بخشنامه هاشون بود. خب این تخریبه، مشخصه. ولی تحریف مثلا گفتن علی ابن ابی طالب اهل سیاست نیست، سیاست رو فهم نمیکنه. این یعنی تحریف. تحریف یعنی از شخصیت او چیزی بسازن که او بلد نیست دنیای مردم رو اداره کنه. این یعنی تحریف. نتیجه تخریب و تحریف جفتش هم یکیه، ولی تخریب علنیه مقدار، تحریف در بطن ماجراست. تحریف با شخصیت ها کار داره، تحریف با اعتقادات کار داره، تحریف با اون اصل کار داره. یه کاری بکنه که اون اصل شبیه به غیر اصل بشه. مثلا بنی امیه نمیگفتن ما اسلامو نمیخوایم، ما اسلامو قبول نداریم. نه خیر، اونا میگفتن ما مسلمونیم. تازه ادعای اسلامشون هم خیلی زیاد بود. ولی کدوم اسلام؟ اسلامی که فقط یه ظاهره، اسلامی که بطن نداره، اسلامی که پوچه، اسلامی که یک قالبه، یک محوری نداره، اسلامی که پوچه پوچه پوچه، محتوا نداره. هدف بنی امیه هم همین بود، ظاهر اسلام رو حفظ کنن ولی باطنش رو که در حقیقت هم قبول نداشتن از بین ببرن. ظاهر اسلام اگر همین نماز باشه، همه اونا نمازخون بودن. ظاهر اسلام اگر روزه گرفتن باشه، همه اونا روزه میگرفتن. ظاهر اسلام اگر حجاب باشه، نه که اینا جزو اسلام نیست، اینا جزو اسلامه، مسائل مهمی هم هست. مثلا خدای نکرده نشه جوری که ما بیایم نماز رو تضعیف کنیم. نه، نماز همون چیزیه که و ان قبلت قبل ما سوا، اگر نمازت قبول بشه بقیه اعمالت قبول میشه. و ان ردت رد ما سوا، اگر اون نماز رو قبول نکنن بقیه اعمالت هم قبول نمیکنن. اینا روایات دیگه. ولی میخوام بگم اگر یک ظاهر نمازه که اونا هم نماز میخوندن، ولی ما میگیم از این نماز یه اتفاقی باید بر ما رقم بخوره دیگه. میگن ان الصلات، اینطور فرمودن ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. اگه یه نفر نماز خوند دستش تا آرنج به خونه اولاد پیغمبر آغشته شد، یعنی نمازش نماز نیست. اگه یه نفر کثیر السجودم بود، کثیر الصلات هم بود، خیلی هم روزه میگرفت، ولی خلاف برنامه خدا عمل بکنه، خب معلومه اون نماز خوندن نماز نیست، دلاراست شدنی بیش نیست. اسلام یه روحی داره، ایمان میخواد. یه نفر بخواد وارد دانشگاه بشه، میگن کارت داره یا نه؟ کارت دانشجویی میخوان ازش. هر کس که کارت دانشجویی داشته باشه میتونه وارد دانشگاه بشه. تمام شد و رفت. بهش نمیگن تو نماز میخونی یا نه، تو فلان جور هستی، اعتقاداتشو کار ندارن، این دانشجوه. ما هم تو قصه اسلام میگیم هر کس گفت اشهد ان لا اله الا الله، هر کس شهادتین داد به وحدانیت خدا و به نبوت، جانش، عرضش، مالش، ناموسش محترمه. حتی اگر داعشی باشه، ما داعشی ها رو بیدلیل نمیکشیم، نمیتونیم هم بکشیم، الا اینکه خلافی ازش سر بزنه، خطایی ازش سر بزنه. این دوتا شهادت این گفتنه ظاهر اسلام رو حفظ کرده، ولی واقعا این اسلامه یا نه؟ اون اسلامی که قراره مثلا از چراغ رد نشی که هرج و مرج نشه، قانون رو قبول کرده. اما هر کس که قانون رو قبول کرد، خب لزومن که این مؤمنم نیست، لزومن این ایمانم نیاورده. که میتونیم با هم زندگی کنیم، ولی آیا میتونیم به هم اقتدا هم کنیم؟ نه. اون ظاهر اسلام که بزرگترین دغدغه بنی امیه هم همین بود، که ظاهر اسلام رو حفظ کنن. میخواستن شورش کنن علیه امام حسین، گفتن مثلا حسین نماز نمیخونه، گفتن خروج کرده بر علیه خلیفه مسلمین، شق عصای مسلمین کرده حسین، به خاطر همین او باید محدور و دم باشه و خونشو بریزن. و الان نگفتن کسی به نماز روزه امام حسین گیر نداد، کسی به حجاب زن و بچه امام حسین گیر نداد، کسی به اینکه اینا خدا رو قبول ندارن گیر نداد. اینا ظاهر اسلامه، در صورتی که اسلام نیست. چرا اینقدر؟ جلسه قبل عرض کردم اینکه ابی عبدالله فرمود من قیام میکنم، آمر بالمعروف و نهى عن المنکر. قیام من امر به معروفه. که عرض کردیم تو کربلا شما هر جا نگاه بکنید رد پای امیرالمومنین رو میبینید. هر جای کربلا شما نگاه بکنید، پرده رو کنار بزنید، تو رجزها مخصوصا رد پای امیرالمومنین مشخصه. امام حسین وقتی میخواد خودشو معرفی کنه اینطور خودشو معرفی میکنه: فاطمه الزهرا امی، مادرم فاطمه است، و ابی قاسم الکفر به بدرن و هنین. خواهد معرفی کنه خودشو، ولی پدرم کسی بود که گردن کشا رو در بدر و هنین به خاک مالید و به خاک کشید. معرفی میکنن. کربلا هم خوب معرفی کردن. الان این خیلی بحثه، قبلا هم عرض کردیم بحثم این نیست. خواهم بگم قصه تحریف اینه. شما نگاه بکنید این ادعای خود ابو سفیان ملعونه دیگه. چرا باید امیرالمومنین رو تحریف کنن؟ چون اگر علی تحریف نشه حکومتی برای اینا باقی نمیمونه. حقیقت امر به معروف امیرالمومنینه، طبق فرمایش امام صادق به حضرت عرض کرد مل معروف. به امام صادق جلسه قبلی عرض کردم، به حضرت عرض کرد که آقا معروف چیه؟ این معروف رو برای ما مشخص کن. که حضرت فرمود المعروف یا ابا حنیفه، المعروف فی اهل السما، معروف بر اهل آسمان ها معروفه، المعروف فی اهل الارض، برای اهل زمین معروفه، مشخصه. و آقا این چیه این معروفی که هی خدا امر کرده امر به معروف و نهى عن المنکر و امر بالمعروف و نهى عن المنکر، این امر به معروف معروف چیه؟ حضرت فرمود ذاکه علی ابن ابی طالب، تمام معروف جد ما علی ابن ابی طالبه. چرا تمام معروف یعنی تمام خوبی ها؟ یعنی چی تمام خوبی ها امیرالمومنینه؟ یعنی کسی آقا اگر امیرالمومنین رو شناخت، امیرالمومنین رو دوست داشت و هر چقدر سینه چاک علی 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 بشه، این با ظلم دیگه نمیتونه سازگاری کنه. او تمام معروفه، او تمام خوبیه. احیای امر به معروف یعنی به سیره علی نگاه کردن. احیای امر به معروف یعنی تو شب اگه محبت او رو داشته باشی نمیتونی غیر از اون چیزی که مد نظر او زندگی کنی. محبت داری به او، چجوری میخوای مال مردم بخوری؟ چون آقای تو اینطوری نیست. امام صادق خواست مدح کنه امیرالمومنین و فرمود ان والی علی لا یاکل الا حلال. فرمود دوستدار علی ابن ابی طالب لقمه‌ای به دهانش نمیذاره الا اینکه حلال باشه. بعد فرمود اما موالی فلانی و فلانی و فلانی لا ابالی، اونا ابایی ندارن، حرام بخورن یا حلال بخورن. اما شیعه علی اینطور نیست، دوستدار علی اینطور نیست. احیای امر به معروف، به خاطر همین باید کنار میزدن. به مروان گفتم بابا علی ابن ابی طالب دیگه وجود نداره، ده ها ساله که جسم او در خاکه، چیزی ازش نمونده، چرا تو هنوز اصرار داری که تحریف کنید علی رو و سب و لعن علی کنید؟ گفت چون اگر اسمی رسمی از مرام و منش و مسلک علی ابن ابی طالب باشه لا یستقیم هذا الامر الا بذلک، من دیگه تاج و تختی ندارم. کسی به علی اقتدا کنه خیلی چیزای دیگر رو باید کنار بزنه. این آیات قرآن که همش مخاطبش ماییم، ولا تهنو ولا تهزنو، غمت نباشه، آب تو دل تکون نخوره یه قیدی داره، ولا تهنو ولا تهزنو انتم الاعلون، دست برتر با شماست در صورتی که ان کنتم مؤمنین. علکی خدا نوشابه برای کسی باز نمیکنه. اعلون کسیه که ان کنتم مؤمنینه، که در روایت داریم هم شیعه تو علی ابن ابی طالب، اون مؤمنین واقعی که جزء اعلونن دست برتر با اوناست، اینا شیعیان علی ابن ابی طالبن، شیعه واقعی علی ابن ابی طالب. بعد خود ابو سفیان اینطور گفت، گفت تلقفوها، این قصه خلافت رو، حکومت رو، تلقفوها تلقف الکر و لتسیرن الی اولادکم وراثتن، این توپ خلافت رو پاسکاری کنید به هم دیگه، این نباید به دست علی و اولادش برسه. اما والذی یحلف به ابو سفیان، قسم به اون چیزی که حالا نمیدونیم چیه، قسم به اون چیزی که ابو سفیان بهش قسم میخوره، لا جنت و لا نارون، نه بهشتی است نه جهنمی است، خیالتون راحت. پرده برداشته خودش، میگه خبری از بهشت و جهنم نیست، پاسکاری کنید به هم، این قصه خلافت رو به هم پاسکاری کنید، نذارید از دستتون در بره. بعد شما نگاه میکنید تو مجلس یزید هم او هم پرده برداشته دیگه، اونجایی که حضرت زینب سلام الله علیها رو وادار کرد بی بی سلام الله علیها خطبه بخونه کجا بود؟ میگه وقتی سر مقدس امام حسین، مال همین روزاست، از قصد اینو آماده کردم، میگه همینطور نگاه کرد به سر مبارک امام حسین، گفت انک لسبیح جمیل یا ابا عبدالله، چقدر صورتت خوشگله، انک لسبیح جمیل. بعد با چوب وقتی بازی میکرد این اشعارو خونده، لیت اشیاخی به بدر شهدو، کجا ان اجداد من که تو بدر به دستای علی کشته شدن، جزع الخزرج من وقع الاصل، کجان اینا که ببینن الان بچه های علی به جزع و فزع افتادن، فاحلوا و سهلوا فرحن، اگه اجداد من در بدر و حنین، اجداد من که در بدر و حنین به دست علی کشته شدن و به خاک مالیده شدن بینشون، اگه الان بودن خیلی خوشحال بودن. ثم قالوا یا یزید لا تشل، یزید دست مریضات، ای والله داری چی کار کردی که انتقام ما رو گرفتی، قد قتلنا القوم من ساداتهم، میدونید من کیو کشتم؟ کسی رو که دودمان ما رو به باد داد، و عدلناه به بدر فعتدل، حالا مساوی شدیم یا علی، یعنی بغض از علی ابن ابی طالب تو کربلا، مخاطب تمام اشعار امیرالمومنینه، حالا دیگه یر به یر شدیم، یادت چی کردی با اجداد من در بدر و حنین، فعتدل، حالا مساوی شدیم با هم. اینجا رو کرد لعبت هاشمون، لعبت هاشمو بالملک فلا، بنی هاشم حکومت رو به بازی گرفتن، خبرون فلا خبرون جا اولا وحی نظر، نه خبری بود نه وحیی بود نه پیغمبری بود، اینا همش دروغ بود. لستومن خونده فنل لم انتقم، من پسر بابام نبودم اگر انتقام نمی گرفتم از اینا، من بنی احمد ما کان فعل، به خاطر اون کارهایی که در بدر و حنین به سر ما آورد. ابو سفیان چی میگه؟ میگه این توپ خلافت رو پاسکاری کنید به هم. یزید چی میگه؟ یزید هم دقیقا همینو میگه، لعبت هاشم و بالملک فلا، بازی کنید، این چیز بازیچه ای بود دست اهل بیت و بنی هاشم، نه وحیی بود نه خبری بود. نکنید یکی از بزرگترین مسائل تحریف، تحریف اعتقادیه. میگن شمر ملعون بعد از واقعه کربلا پرده خانه خدا رو گرفته بود، راوی میگه هی بلند فریاد میزد، میگفت اللهم انک تعلم انی رجل شریف، تو که میدونی من آدم حسابیم، من فرمان تو رو اجرا کردم. او حسین خروج کرده بود بر خلیفه مسلمین، تو هم گفتی خب اینجا من باید حمایت کنم، چی کار میکردم؟ تو گفتی. یه کاری کردن اهل بیت با اینا، اینا دست به دامن مسئله جبر شدن، تحریف جبری، تحریف اعتقادی. من نبودم، دستم بود. دستم کی بود؟ خدا بود. مگه ما کشتیم شما رو؟ تحریف اعتقادی. یزید ملعون به حضرت زینب سلام الله علیها عرض کرد دیدید چیو کیفه سن الله بکم، این خدا با شما چی کار کرد؟ من چی کار کردم؟ کیفه سن الله بکم، خدا با شما این کارو کرد. وقتی این حرفا رو زد بی بی سلام الله علیها، یعنی وقتی بی بی شروع کرد به خطبه خوندن، فبدا الکلام بنت علی ابن ابی طالب، ابتدا به کلام کرد به صوت علی ابن ابی طالب و به لحن علی ابن ابی طالب. میگه دیدن از متأخرین این عبارات آورده، حالا این روایت نیست، داره حالات حضرت زینب رو میگه. میگه اینطور شروع کرد، اعتقادی جوابش رو داد در تمام کمال آرامش، او که پیروز فاتح، اهل و عیالش دورشن، همه حکما و امرا رو جمع کرده، اعتقادی داره جواب میده، گفت کیفه سن الله بکن، میده خدا با شما چی کار کرد. اینجا الان حضرت زینب سلام الله علیها قال الراوی قامت زینب و بنت علی، ایستاد زینب دختر علی ابن ابی طالب، فقالت الحمدلله رب العالمین، امال همین امروز فرداست، فرمود الحمدلله رب العالمین. تمام خطبه های امیرالمومنین، تمام خطبه های اهل بیت رو در شدائد و سختی ها و گرفتاری ها نگاه کنید، ابتدا هم میگن فحمد الله و اثنا علی، تا شروع کردن به صحبت کردن با حمد خدا و حمد و ثنای خدای متعال شروع کردن، فحمد الله و اثنا علی، فقالت الحمدلله رب العالمین، شکر الحمدلله و صلی الله علی رسوله و آله اجمعین، صدق الله سبحانه کذلک یقول، خدا خیلی خوب راست گفت، صدق الله. آقا مؤمن در بحران‌ها و گرفتاری‌ها دستپاچه نمیشه، چون اعتقاد داره و ایمان داره که کار از دست خدا هیچ وقت در نمیره. ما جگرمون میسوزه به خاطر اینکه این مردم غزه از گرسنگی این اتفاقات برشون داره میافته، خدا کنه بتونیم یه ذره مواسات کنیم باشون، حداقل هرچی حواس کردیم نخوریم، پیتزا نخوریم، کله پاچه نخوریم، سر سفره عیونی نخوریم، نشینیم، یه ذره حداقل این کارا رو که میتونیم بکنیم. فحمد الله و اثنا علی، شروع کرد به خود بخوندن. مؤمن دست پاچه نمیشه تو گرفتاری ها و بحران ها. که الان یه نفر واقعا به جای حضرت زینب سلام الله علیها، یه نفر رو تو رو خدا تصور کنیم، یه خانومی که 18 محرمش رو از زیر تیغ گذروندن، سرها به نیزه یا در تشت تلاست، و عرض الاسیابها، لباس مناسب به تن این خانوم ها نبود، شدید فضا خیلی فضای عجیب غریبیه، خیلی فضای سنگینیه. اینجا الان باید چه کنه زینب سلام الله علیها؟ بنت علی ابن ابی طالب، شما ردپای امیرالمومنین تو کربلا میبینید. الحمدلله رب العالمین، صدق الله، همونطوری که در احزاب میگه فلما المؤمنون رعى الاحزاب، وقتی که مؤمنون شرایط احزاب رو دیدن، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، این همون وعده بود که خدا و پیغمبرش داده بودن، و صدق الله ورسوله، خدا و پیغمبرش دروغ نمیگن، راست گفتن. وقتی تحریف اعتقادیه، حضرت زینب اینجا اعتقادی جواب میده، جواب اعتقادی ببینید آیه قرآن رو با چه آیه‌ای شروع کرده. صدق الله سبحانه کذلک یقول ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. خدا قبلا تو قرآن گفته اصلا عجیب نیست این کارهایی که تو داری میکنی در مقابل زینب. خدا گفته ثم کان عاقبت الذین اساءوا سوء ان کذبوا بآیات الله، آیات خدا رو فراموش میکنن. راوی اینجا میگه وقتی که این چوب به لب و دندان امام حسین زد گفت انک لسبیح جمیل یا ابا عبدالله، راوی میگه به والله خودم دیدم لبهای حسین تکون خورد. خب دیدی دیگه، ایمان بیار. حسین فرمود و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. ما پدر تو رو در میاریم. راوی میگه اینجا یزید خیلی اعصابش خورد شد، گفت حسین تو به دل تشتی ولی مثل فاتحه داری حرف میزنی، تو مقابل منی چرا مثل فاتحه داری آیه قرآن میخونی، آیه انتقام میخونی برای من؟ از نن تا یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض و آفاق السما فاسبحنا. فکر کردی دیگه اون بالا نشستی و پیروزی و آسمون و زمین و همه رو با هم گرفتی؟ خیلی حرف داره این روایت، این خطبه حضرت زینب. بعد دونه دونه بی بی سلام الله علیها به اینجا میرسه، میفرماد ولئن جرت علی الدواهی مخاطبتک. درسته پستی روزگار به جایی رسیده که مخاطب من زینب شده تو، همچون تویی شده مخاطب من زینب. فکت کیدک وسع سعیک، هر کاری میتونی بکن، هر غلطی میتونی انجام بده. فوالله لا تمحو ذکرنا، نمیتونی یاد ما رو محو کنی. شما اینجا چه کسی رو میتونی به جای حضرت زینب سلام الله علیها بشونی؟ چه کسی رو میتونی به جای حضرت زینب سلام الله علیها بذاری؟ راوی میگه و قامت بنت علی و مثل امیرالمومنین هم خود بخون. فحمد الله و اثنا علی، با حمد و ثنای خدا شروع کرده. وقتی امام سجاد هم وارد مدینه شد همینطوری بود، آقا مومن که دست پاچه نمیشه، مومن که وای بدبخت شدیم، مومن که همچین حالتی نداره، مومن همیشه پیروزه، در هر حالتی پیروزه. تمام حرف چیه؟ تحریف اعتقادی. چرا تحریف اعتقادی امیرالمومنین؟ تحریف اعتقادی به خاطر اینکه اگر محبت و منش و مسلک علی ابن ابی طالب بر مسند جا بگیره، اینا دیگه جایی ندارن، در دکون همشون تخته میشه. اینا باید علی رو خط خطی کنن، اینا باید شخصیت علی رو لگد مال کنن، باید علی از بین بره تا معاویه قد علم کنه، باید علی نباشه تا یزید بتونه جای او بشینه. تمام اهل بیت هم همینطوری بودن، تحریف کردن، تحریف کردن شخصیت اینا رو، تحریف کردن. مؤمن دست باچه نمیشه، چون به سیره علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اگر کسی حرکت بکنه، به سیره علی حرکت بکنه، محبت به سیره علی داشته باشه، مسلک علی ابن ابی طالب رو داشته باشه، نمیتونه با ظلم سازگار باشه. اینا دیگه بالاهاشه، نمیتونه معصیت کنه، چون آقای او اینطور نیست، چون ان والی علی، چون والی علی اینطور نمیتونه باشه. این اصلا از شیعیان علی ابن ابی طالب به دوره، چون اگر آقا علی ابن ابی طالب والی باشه خیلی اتفاقات رو باید کنار بزنن. من این اتفاقات و حوادث اخیر این شرایط رو دیدم، یاد این نامه امیرالمومنین افتادم به عثمان ابن حنیف در نامه 45 نهج البلاغه است. امروز چند بار خوندم، شد ادامه بدم این قصه کربلا رو، ولی اینو بخونم عرض توسلم باشه. اصلا ذکر فضائل امیرالمومنین همیناست. بعد اشاره میکنه حضرت به یه بیت شعر که اصلا من اینو خوندم امروز، دفعه دیشب دیدم، یاد این شرایط اخیر افتادم. ماجراشو میدونید، پسر حنیف سر سفره ای نشسته بود که چند مدل غذا بود، امیرالمومنین براش نامه نوشت، نوشتش که شنیدم سر سفره نشستی که چند مدل چند نوع غذا بوده. اما بعد یبن حنیف فقط بلغنی ان رجلا من فتیته اهل البصره، یه نفر از اهل بصره تو رو دعوت کرده به یه سفره ای که چنین است و چنان است و فلان است. الا و ان لكل ماموم اماما، مگه تو نمیدونی برای هر مامومی امامی هست. یقتدی به و یستزی او به نور علمه، و اون مأموم باید اقتدا کنه به اون امام و از نور اون امام بهره بگیره. و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به تمرای، امام شما علی ابن ابی طالب از این دنیا به دو جامعه کهنه بسنده کرد. و من تومهی به قرصی، و از این دنیا به دو قرص نون کفایت کرد و بسنده کرد. که میگن علی ابن ابی طالب تو کیسه ای نون خشکی رو با خودش حمل میکرد، یه نفر دید گفت آقا تو این جواهر دارید، نمیدونست چیه. آقا فرمود این به کار شما نمیاد. میگه وقتی حضرت امیر علیه السلام مشغول کاری شد، این رفت قایمکی از پشت مثلا پشتین کیسه رو کشید بیرون، باز کرد اینو ببینه چیه این که اینقدر حضرت مخفیش میکنه قایمش میکنه. قسم خورده تو تاریخ، میگه یه قرص نونی بود، هر چی تلاش کردم با زانوی خودم اینو بشکونم نتونستم. بعد این مسئله رو اومد به امام حسن مجتبی گفت، گفت یبن علی ابن ابی طالب میدونی بابات گفت میخوای نون پدر منو بگی؟ میدونم در جریانم. امام شما از این دنیا به یک قرص نون، به یک جامعه کهنه بسنده کرد. امیر علیه السلام مشغول خطبه خوندن بود، یکی از این اصحاب با بچه 7-8 سالش مقابل خطبه حضرت ایستاده بودن، دید امیر علیه السلام هم اینطوره دست مبارکشو تکون میده. این گفت بابا چرا علی ابن ابی طالب موقع خطبه خوندن دست تکون میده؟ این از آداب خطبه خواندن در نماز جمعه است. با معرفت بود، به سیره امیرالمومنین اشراف داشت. گفت نه پسرم، آقای ما علی ابن ابی طالب یک لباس بیشتر نداره، اینو شسته داره خوش میکنه لباسشو، داره خوش میکنه لباسشو. همه اینا رو امیرالمومنین فرمود. بعد به اینجا رسید که جیگر من واقعا پاره پاره شد وقتی اینو خوندم به یاد این حوادثی که اخیراً دیدیم. بعد حضرت فرمود ولو شئتو لهتدیتو طریق الى مصفا هذا العسل، اگه من علی ابن ابی طالب میخواستم میتونستم از بهترین عسلها برای خودم غذا درست کنم. و لباب هذا القم، از مغز گندمها برای خودم نون درست کنم، با دست خودم بهترین نون و عسل رو برای خودم درست کنم. و نسائج هذا القز، میتونستم بهترین لباسها از ابریشم رو برای خودم درست بکنم. ولیکن هیهات ان یغلبنی هوای، اما پناه بر خدا، هیهات از این که هوای نفس من بر من غلبه کنه. و یقودنی جشعی الی تخیر الاطعمه، از این که هوای نفس من بر من غالب بشه، من گرفتار غذاهای چرب و چیلی و خوشمزه بشم. و لعل بالحجاز اول یمامه من لا تمع له فی القرص، در صورتی که شاید در حجاز و یمامه کسی باشه که دستش به یه قرص نون نرسه و من سیر سر به بالش بذارم. ولا عهد له بالشبع، و او گرسنه سر به بالش بذاره و من علی ابن ابی طالب سیر سر به بالش بذارم، هیهات. او ابیت مبتانا و حولی بطون غرثا و اکباد حرا، من علی ابن ابی طالب سیر سر به بالش بذارم و اطراف من جگرهایی باشن که اینا گشنن، من سیر سر به بالش بذارم و شکمهایی باشن از گرسنگی به پشت چسبیده شده باشه، هیهات هیهات هیهات. و اکون کما قال القائل، بعد امیر علیه السلام یه بیت شعر خوندن که میگن مال حاتم طائیه، فرمود همونطوری که اون شاعر گفت و حسب که دائن ان تبیت به بطنتن، درد برای آدمیزاد همین بس، و حسب که دائن و حسبک داءً ان تبیت به بطنتن. درد برای آدمیزاد همین بس که با شکم سیر سر به بالش بذاره. و حولک اکباد تهن الی القد، در صورتی که حول محور او درد برای آدمیزاد همین بس که آدمیزاد سر به با این آقای ماست. آقا آقای ما اینه، هر کس به راه امیرالمومنین نرفت شد مثل این خاک بر سرای سعودی و مثل والی مصر و مثل این بدبختای بیچاره ها که کار ازشون برمیاد، چون اونا آقا حب به علی ندارن و اقتدا نکردن به مرام و سیره علی ابن ابی طالب. هیچ انتظاری بیش از این نداشته باشید. درد برای آدمیزاد همین بس که با شکم گرسنه پر سر به بالش بذاره. و حول که اکباد تهن الی القد، و اطراف اون شکمهایی از گرسنگی به پشت چسبیده باشه. چه دردی از این بالاتر برای علی ابن ابی طالب؟ اسلام امیرالمومنین رو باید تحریف کنن. معاویه میگفت علی شما رو پر رو کرده، میامدن جلوی دارالحکومه به اینا انتقاد میکردن، میگفت علی شما رو خیلی پر رو کرده، اجازه انتقاد به شما داده. حرف اینه علی ابن ابی طالب آزاد پروره، علی ابن ابی طالب آدم پروره، علی ابن ابی طالب انسان پروره، و بقیه تاج و تخت و حکومتشون اجازه نمیداد، مجبور بودن علی رو تحریف کنن که بتونن به مقاصد خودشون برسن. ناد علی مظهر العجائب تجد هون لکف النوائب کل هم و غم سینجلی لکف النوائب بعظمت که یا الله.